صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران. سلام و ادای احترام به شما همراه عزیزی که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید. خوش آمدید به مجله صبحانه با خبر که مجموعه است از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و البته موسیقی و ورزش و پیام‌های شما همراهان عزیز. امروز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه 94 برابر با 30 آوریل 2015 میلادی و من حسن جعفری همراه شما خواهم بود در طول این مجله 60 دقیقه‌ای. صبحانه با خبر امروز رو مراد ویسی تهیه کرده، سمیرا قرایی در تحریریه ما را همراهی میکنه، کارگردانی فنی با یانیکه و مسئولیت تنظیم خبرها در طول شب هم با همکارم بنیامین صدر بوده. در همین ابتدای مجله به روال معمول همراه میشیم با بنیامین صدر و مروری میکنیم بر آخرین خبرها.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز پنجشنبه در نیویورک آغاز می‌شود و از روز دوشنبه آینده نیز در ژنو بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب الاجل اختلاف‌ها میان خود از جمله درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها را حل می‌کنند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، این توافق ممکن است نتواند رضایت همه را فراهم کند، اما توافق خوبی است. در دیگر خبر، اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید چند روز پیش از توقیف کشتی تجاری تایگرز در تنگه هرمز، قایق‌های سپاه پاسداران برای یک کشتی دیگر که با پرچم آمریکا حرکت می‌کرده نیز مزاحمت‌های ایجاد کرده بودند. به گفته سخنگوی پنتاگون، ناخدای این کشتی تجاری اقدام قایق‌های سپاه رو تهاجمی توصیف کرده. در همین حال جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، هم روز گذشته گفته که کاخ سفید درباره تأثیر اقدام ایران و ایجاد تشنج بر مسئله ناوبری در تنگه هرمز نگران است. اما مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در یکی از نشست‌های کمیته‌های فرعی کنگره آمریکا گفته که جمهوری اسلامی پدرخوانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، خانم رجوی روز چهارشنبه از پاریس و با کمک ویدیو کنفرانس در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور تروریسم شرکت کرد. این عضو شورای ملی مقاومت ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با دسترسی به سلاح هسته‌ای از اسلامگرایان افراطی حمایت کند. او با انتقاد از توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی گفت که اعطای امتیاز به حکومت ایران آن را جسورتر و تهاجمی‌تر می‌کند. بنابر برخی گزارش‌ها، دعوت از خانم رجوی با مخالفت‌های نیز در سنای آمریکا روبرو بوده. اما بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی در سنای ایالات متحده ادامه یافت و یک متمم پیشنهادی دیگر رأی نیاورد. این متمم با 54 رأی مخالف و 45 رأی موافق نتوانست به تصویب سنای آمریکا برسد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این متمم پیشنهاد می‌کرد که لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باید به این موضوع منوط شود که رئیس جمهوری ایالات متحده گواهی دهد حکومت ایران از اقدام تروریستی علیه شهروندان آمریکایی حمایت نمی‌کند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که در دیدار اخیر وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، وضعیت یمن نیز بررسی شده است. بنابر این گزارش، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از جمهوری اسلامی درخواست کرد که با استفاده از نفوذ خود حوثی‌های یمن رو به گفتگوها ترغیب کنه. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته است که مطرح شدن چنین خواست‌هایی نشان می‌دهد که آمریکا خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران برای کشاندن حوثی‌ها به پای میز مذاکره است. این در شرایطی است که شبه نظامیان حوثی در یمن روز چهارشنبه با تصرف برخی مناطق شهر عدن، پیشروی خودشون رو به سوی مرکز این شهر ادامه دادند. آقای جعفری،
سپاسگزارم. بنیامین صد بود و مروری بر آخرین خبرها. اما نگاهی بکنیم به فهرست مطالبی که در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. طرح خبرساز آمران به معروف و ناهیان از بنکر سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان دیروز از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. درباره این طرح بیشتر خواهید شنید. گفتگوی مفصل داریم با شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ. همراه میشیم با کارشناس اقتصادی رادیو فردا و تحلیل او رو خواهیم شنید از اظهارات آیت الله خامنه‌ای که گفته کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست. بعد از حضور کیتارو در تهران، حالا زمزمه‌هایی به گوش میرسه از سفر قریب الوقوع گروه موسیقی جیپسی کینگز به ایران. در مورد این گروه هم مفصل براتون خواهیم گفت. کریستینا کلی، سرپرست کشتی آزاد آمریکا، گفته به زودی بار دیگر رهسپاره ایران میشه. خبرهای ورزشی بیشتری براتون داریم و البته در صبحانه با خبر امروز پیام‌های شما همراهان عزیز جایگاه ویژه‌ای داره. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. طرح موسوم به آمران به معروف و ناهیان از منکر که در ماه‌های گذشته سبب بحث و جدل‌های بسیاری شده بود، سرانجام دیروز از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت حسن روحانی ابلاغ شد. درباره این طرح خبرساز بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سرانجام روز دوم اردیبهشت از سوی شورای نگهبان تایید شد و روز چهارشنبه نهم اردیبهشت توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی و دولت او ابلاغ شد. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حواشی بسیاری داشته است. این طرح یک فوریتی در تیر ماه گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. کلیاتش در 16 مهر به تصویب رسید و ایرادات آن که سوی شورای نگهبان مطرح شده بود توسط نمایندگان رفع شد و روز دوم اردیبهشت تایید شد، تا اینکه روز چهارشنبه برای اجرای شدن به قوه مجریه سپرده شد. این طرح یک فوریتی در زمان تصویب با مخالفت دولت مواجه بود. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران، در مجلس شورای اسلامی در روز 16 مهر سال گذشته میگوید:
ما مایل هستیم قانون امر به معروف و نهی از منکر به گونه کامل باشد که انشالله عملیاتی بشه، اجرا بشه و زحمت نمایندگان محترم به هدر نرود. اگر قانون نقص داشته باشه تبدیل به ضد خودش میشه.
این طرح یک بند مناقشه برانگیز نیز داشت، بندی که به موجب آن هر نوع مانع تراشی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی خواهد بود، اتفاقی که به زعم شورای نگهبان موجب هرج و مرج می شود. اما با وجود این انتقادها، این طرح پس از صحبت‌های چند نماینده مخالف یا موافق رأی آورد. ابوذر ندیمی، نماینده مخالف با این بند:
خودتون ببینید اصلا میتونید اجرا کنید، ببینید چه داستانی میخواید تو کشور درست کنید. هر کسی به خودش حق بده بگه آقای مزاحم شده، نذاشته من هم معروف کنم، نذاشته من نهی از منکر کنم.
و موسی غزنفرآبادی، نماینده موافق:
اتفاقا اگر ما بخوایم این ماده رو حذفش بکنیم، یعنی حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر رو خفش کردیم.
این بند در مجلس رأی آورد، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد، اما همچنان در ماده نهم طرحی که روز چهارشنبه به دولت ابلاغ شد دیده می شود که مانع تراشی به عنوان جرم مطرح شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، به موارد مورد بحث و عدم اصلاح آنها اشاره می کند.
بخش هایی از مصوبه قبلی مجلس که توسط شورای نگهبان به اون ایراد وارد شده بود و خصوصا در مورد تداخل وظایف ستاد امر معروف و نهی از منکر با نهادهای دیگه مانند کمیسیون ماده 10 احزاب یا وزارت کشور، با رفع ایرادات نمایندگان مجلس تنها دور خورده. به طور مثال قابل تخفیف نبودن و یا قابل تعلیق نبودن مجازات های برخورد کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود داشته هم در این مصوبه حفظ شده
و همینطور بحث مواردی مانند اماکن مشترکی که به هر حال قابل دید هست، مانند بخش‌هایی از آپارتمان‌ها که قابل رؤیت هست، هم همچنان جزء حریم عمومی برای امر معروف و نهی از منکر باقی مونده در مصوبه نهایی.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر روز چهارشنبه به رئیس دولتی ابلاغ شد که چندی پیش گفته بود وظیفه پلیس به عنوان نهادی که حامی امنیت مردم جامعه است اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. گفته هایی که با واکنش رهبر ایران و حسین اشتری فرمانده ناجا مواجه شد. آیت الله خامنه ای وظیفه پلیس را نصرت اسلام می داند و فرمانده نیروی انتظامی ایران هم اساس کار پلیس را مسائل اسلامی عنوان کرده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را میشنیدید در مورد طرح خبرسازی که نهایتاً دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت حسن روحانی ابلاغ کرد. شماری از مخاطبان رادیو فردا هم چه از طریق پیامک و چه از طریق کامنت در صفحه فیسبوک ما به این خبر واکنش‌های ابراز کردند. بخشی از اونها رو براتون میخونم. کاربری به نام آسیه برای ما نوشته: به نظر من اینا که با زور این کارا رو انجام میدن باعث میشن مردم از اسلام فراری بشن. من فکر میکنم که باید اختیاری باشد و با عقل باشد. کاربر دیگری هم نوشتند: آیا پلیس اسلامی همون گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکره؟ آقای روحانی قبل از اومدن میگفت اجازه نمیده هیچ مأمور بی‌نشانی در خیابون جلوی کسی رو بگیره. کاربر دیگری که خود را حبیب الله معرفی کرده نوشته: این برخوردهایی که مردم دیدند اسلامی بود، خدا به داد غیر اسلامیش برسد. کاربر دیگری نوشتند: به نظر رهبر آیا کارهایی که نیروی انتظامی در کهریزک کرد در راستای رضای خدا بود و نه در راستای قانون؟ کاربری به نام بهشاد برای ما نوشتند: آخه پوشش مانتوی نارنجی به این خوش رنگی چه ایرادی داره؟ من فکر کنم این خدمتگزاران ولایت رهبری از بیکاری نمیدانند چه کنند. و حمیدرضا نوشته: من یکی در طول دوران عمرم هیچگاه از پلیس ایران بدی ندیدم. اگه کسانی بدی دیدند حتما مقصر خودشون بودن، نه پلیس. خدا حفظ کنه این زحمتکشای ایران رو. بار دیگر یادآوری میکنم که پیام ها و پیامک های شنوندگان عزیز رادیو فردا که برای شما میخونیم لزوما دیدگاه های رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا برای بازتاب گردش آزاد اطلاعات اونها رو به اطلاع شما برسونه. فرصت ایستا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما همراهان عزیز بگذاریم.
یک صحبت ها و مباحثی از سوی رده های بالای نظام جمهوری اسلامی از ریاست جمهوری گرفته تا بقیه مطرح میشه در مورد شکوفایی اقتصادی، کارآفرینی، رونق اقتصادی، به کارگیری سرمایه، تعدیل ثروت. این مسائل در یک بستری که قوه قضاییه فاسدی داره و در یک بستری که فساد اداری سرتاپای این سیستم رو گرفته و نهادینه شده درش و در یک اقتصادی که 80% بر مبنای رانت و بر مبنای اقتصاد دولتی گذاشته شده، چرا ما این صحبت ها رو میکنیم؟ تا کی میخواییم خودمون رو گول بزنیم با این صحبت ها؟ شروع کار از مبارزه با فساد هست که اون هم خوشایند یه عده‌ای نیست. نباید صحبت بشه از فساد. تا راجع به پول کثیف صحبت میشه، وزیر دادگستری میگه شما قرار نبود دیگه اینو پیگیری کنید. یعنی تمام شد اصلا مسئله پول کثیف. وزیر کشورم عذرخواهی کرد، تمام شد رفت.
آقای رهبران امروز اعلام کردن که لطفا راجع به فساد و اینا حرف نزنین. مگه روزنامه شما نماینده ها اونو هر کی خود صحبت میکنه؟ یادم میاد پارسال همین موقع هم یه همچین صحبتایی بود سر اینکه بیان عمل کنن، مسئولینی که بلدن بیان عمل کنن. الانم گفت بیان عمل کنن، بیان جلوشو بگیرن، اقدام کنین. بازم گفت حرف نزنه. مرد میخوام بیاد عمل کنه، ببینم کی واقعا کی میاد فرد عمل کنه. ما مردم ایران نشستیم نگاه میکنیم. ای کاش من واقعا تو این 20 سال میشستم دونه دونه اینا یادداشت برداری میکردم ببینم چه روزای چه چیزایی گفته شده، شاید یه روزی به درد میخورد.
شاه سیر بود، اعلی حضرت سیر بود، دوربراش سیر بودن، آقا نمیخوردن. شما یه موز رو بذارین جلوی این آقای شاه، یه جور با فرهنگ موضوع میخوره، ولی یه آقایی که تازه شده وزیر وکیل فلان، شما ببینید چجور این موضوع میخوره. معلومه که میخوره، معلومه که فکر مردم نیست، فکر خودشه، فکر دوروریاشه.
در رابطه با این پارازیتا یه ذره صحبت کنید، این از کی دستور میگیرن، با چی چیز میکنن، با چه قانون مقرراتی کار میکنن؟ اینا برای مردم ضرر نداره؟ اینا اگه نمیترسن از گفته های مردم، با چه جلوی حرف شما ها و بقیه شبکه ها رو پارازیت میندازن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه صبحانه با خبر سری بزنیم به موضوعات اقتصادی و همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند با سلام به شما، اگه اجازه بدید موضوع گفتگوی امروز رو اختصاص بدیم به اظهارات دیروز آیت الله خامنه ای در جمع کارگران. شاید مهمترین نکته سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی این جمله بود که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است. نقل قولی بود که از آقای خامنه ای کردم. آقای خاوند، ممکنه به عنوان کارشناس اقتصادی برای همراهان ما توضیح بدید که اصولاً مشکلات اقتصادی کشورها چقدر ریشه داخلی داره و چقدر منشأ خارجی؟
ما در عصر جهانی شدن اقتصاد زندگی میکنیم که ویژگی اصلیش وجود پیوندهای تنگاتنگ هست و روزافزون بین اقتصادهای ملی. حتی اصطلاح اقتصاد ملی اونطوری که در قدیم به کار میرفت کم کم مفهوم خودش رو از دست داده و در سیاست گذاری اقتصادی نمیشه داخل و خارج رو از هم جدا کرد. امروز هر تصمیمی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا گرفته بشه بر پول و بازرگانی و فعالیت اقتصادی در شمار زیادی از کشورها تأثیر میذاره، و یا با پایین رفتن نرخ رشد در چین میبینیم که شاخص سهام در بازارهای آمریکا و اروپا سقوط میکنه. کشورها برای بالا بردن سطح رفاه مردمانشون ارزش زیادی قائلند برای روابط بین المللیشون. اونها سعی میکنند با دنیا روابط بدون تنش داشته باشند، از خودشون تصویر خوبی ارائه بدن، در سازمانهای بین المللی اقتصادی حضور فعال داشته باشند. کشوری مثل چین وقتی شروع کرد به اوجگیری در صحنه اقتصادی دنیا که کتاب سرخ ماو رو کنار گذاشت، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی غرب رو جلب کرد و توانست به فتح بازارهای دنیا بره. در ایران هم که از لحاظ تاریخی همیشه با دنیا ارتباط داشته، یک دیپلماسی خوب جزء جدایی ناپذیر سیاستگذاری اقتصادی است. بنابراین میشه گفت که سرنوشت اقتصاد ایران به ژنو و لوزان و نیویورک هم ارتباط داره.
اما اجازه بدید همین جمله رو کمی جزئی تر و موردی تر بهش بپردازیم. به نظر شما چه مواردی به طور مشخص نشون دهنده این تأثیر روابط بین الملل که شما اشاره کردید بر زندگی اقتصادی ایرانی ها داشته؟
امنیت و سطح رفاه ایرانی ها گره خورده با روابط بین‌المللی کشورشون. تحریم‌های دو سه سال گذشته اختلال‌های زیادی به وجود آوردن در روابط بانکی، بازرگانی، بیمه و حمل و نقل کشور. صدور مهمترین کالای ایران رو که نفت باشه به نصف تنزل دادن، پول ملی کشور رو تضعیف کردن و تورم رو از زیر کنترل خارج کردن. برای رها شدن از این مصیبت ایران چاره‌ای نداره جز رفتن به ژنو، لوزان و بعد نیویورک، مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد. علی ربیعی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی چند روز پیش رابطه بین اقتصاد داخلی و روابط بین المللی رو به روشن‌ترین شکل ممکن بیان کرد. به گفته او کشور برای مقابله با بیکاری باید هر سال 800 هزار شغل به وجود بیاره، و اضافه کرد که دستیابی به این هدف ممکن نیست مگر از راه تعامل با خارج.
آقای خواننده، از گذشته و حال گفتید، نگاهی کنیم به آینده. در حال حاضر چقدر میشه به چشماندازهای دیپلماسی اقتصادی ایران امیدوار بود؟
تبدیل تفاهم لوزان به یک معاهده بین‌المللی بر سر حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه ساز یک فرصت تاریخی خواهد بود برای بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی، همراه با پیامدهای مثبت برای زندگی ایرانی ها.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روز پرنکار در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اگر تا الان وقت نکردید سری به دکه‌های مطبوعاتی بزنید، فرصتی است در اینجا تا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی سری و اجمالی بیندازیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام، با سلام به تو. از روزنامه‌های آرمان، اعتماد و حمایت شروع کنیم.
با سلام و درود بر شما و همراهان رادیو فردا. روزنامه آرمان امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به استان فارس و شیراز و از قول ایشون نوشته که حمله کنندگان به علی مطهری شیرازی نبودند. تیتریه که این روزنامه گزارشی است درباره یک پرونده فساد مالی در استان بوشهر و آقای احمد پورنجاتی هم در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که اصلاح طلبان دلواپس انتخابات نیست. روزنامه اعتماد عکسی که خودش به اختصاص داده به سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دانشگاه نیویورک و از قول ایشون نوشته که تحریم ها لغو می شود چه سناتورها خوششان بیاید و چه نیاید. تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی است درباره کاهش 2% نرخ سود بانکی و البته این روزنامه گزارش هم داره درباره تغییر و تحولات در عربستان سعودی در کادر رهبری حکومت عربستان سعودی. روزنامه حمایت هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده به سخنان رهبر جمهوری اسلامی و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست.
شهرام، همونطور که خودت هم اشاره کردی، در برخی از روزنامه ها تغییراتی که در هرم قدرت سیاسی در عربستان سعودی دیروز اتفاق افتاد بازتاب گسترده‌ای در روزنامه های امروز ایران داشته. از این روزنامه ها بگو.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یادداشت ها و تحلیل های منتشر کردن درباره تحولات در عربستان سعودی، تغییراتی که پادشاه جدید عربستان سعودی ایجاد کرده. روزنامه ایران از جمله این روزنامه هاست که یک گزارش با تیتر زلزله سیاسی در ارکان قدرت آل سعود منتشر کرده و نوشته که ملک سلمان با برکناری آخرین بازماندگان ملک عبدالله به نسل جوان شاهزادگان روی آورده. اشاره کرده که تغییرات در کابینه و هرم قدرت راه محمد بن سلطان که پسر پادشاه کنونی هست رو برای رسیدن به پادشاهی در آینده هموار خواهد کرد. البته روزنامه ایران تحلیل هایی هم در این زمینه منتشر کرده. یک یادداشت داره که تاکید کرده در این یادداشت که حکومت عربستان در حال جوانگرایی هست و میدان دادن به شاهزادگان جوان در این کشور. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، با تیتر جنگ یمن به وزارت 40 ساله سعود الفیصل پایان داد گزارشی منتشر کرده. اما حتی روزنامه جوان هم در گزارش خودش تاکید کرده که کابینه یا تغییراتی که تشکیل ایجاد خواهد شد در پیامد تحولات تازه در عربستان، در واقع به نوشته روزنامه تشکیل یک کابینه جنگی هست. و روزنامه شرق هم با عنوان خانه تکانی پادشاه معرفی کرده مقام های جدیدی رو که در عربستان به قدرت رسیدن. و آفتاب یزد هم رابطه تهران و ریاض رو پس از زلزله عربستان سعودی، زلزله سیاسی در عربستان سعودی بررسی کرده. آقای صباح زنگنه به این روزنامه گفته که رابطه ایران و عربستان با این تغییرات تازه در عربستان دچار تنش های بیشتری خواهد شد.
شهرام، یک گزارشی در روزنامه اعتماد امروز منتشر شده در مورد فرجام پرونده بورسیه‌های غیرقانونی. کمی در مورد این گزارش برامون بگو.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش بررسی کرده به پایان پرونده بورسیه‌های غیرقانونی رو با اطلاعیه‌ای که روز گذشته وزارت علوم صادر کرده، در حالی که پیشتر گفته میشد که دست کم چند هزار بورسیه غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد تعلق گرفته بود بدون رعایت مواردی چون امتحان یا شرط معدل. حالا روزنامه اعتماد نوشته که در نهایت وزارت علوم هم در برابر فشارهایی که مجلس و اصولگرایان وارد کردن به طور ضمنی تسلیم شده و تنها 39 نفر رو از ادامه تحصیل محروم کرده و حتی کسانی که بنوشته این روزنامه تایید شده که تخلف انجام دادن در دریافت بورسیه‌های غیرقانونی، اونها هم میتونن با هزینه شخصی ادامه تحصیل بدن.
در آستانه روز جهانی کارگر، روزنامه شهروند گزارش مفصلی منتشر کرده در مورد حوادث کار در ایران که پر است از آمار و ابعاد حوادث کار در ایران. کمی در مورد این گزارش هم بگو شهرام.
بله، در این گزارش روزنامه شهروند اشاره کرده که سالانه 1400 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار یا حوادث محیط کار جان خودشون رو از دست میدن. این آمار رو به نقل از آقای حسن هفتحتن، معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، روزنامه شهروند منتشر کرده و البته از قول ایشون نوشته که 6 برابر این رقم هم آمار مرگ های ناشی از بیماری های شغلی هست. یکی دیگر از آمارهایی که اشاره کرده به اون روزنامه شهروند این هست که 43.8% موارد مرگ و میر کارگران در حوادث ناشی از کار در بخش صنعت ساختمان در ایران روی میده.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم. سری بزنیم به جهان پرشور ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، بامداد پنجشنبه‌تون بخیر. همچنین همکارای خوبم در رادیو فردا، خسته نباشید. اولین خبر ورزشی هم داغ و هم اختصاصی، درباره کریستینا کلی، سرپرست تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، که دو بار هم با این تیم به ایران اومده، هر دو بار هم به شدت خبرساز بود، مخصوصا حضورش در جام جهانی تهران در سالن هفته تیر پارک شهر که با پلاکارد تیم ملی آمریکا روی تشک حاضر شد و در مراسم رژه مشارکت کرد، که گزارشی هم در این خصوص اون موقع تو سایت رادیو فردا منتشر کردیم. به تازگی هم در جام تختی میزبانی کرمانشاه حاضر بود و کلن دیدگاه مثبتی نسبت به مردم ایران داره و خصوصا نسبت به کشتی ایران، که مبلغ این موضوع بوده او در صفحات مجازی که در اختیار داره. دیشب خبری منتشر کرده خانم کریستینا کلی که به زودی همراه با دو کشتیگیر زن آمریکایی که از قهرمانان جهان هستند قراره بره ایران و اردوی رو برپا کنه برای دختران کشتیگیر ایرانی، که خبر واقعا عجیبیه با توجه به اینکه رسمیت نداره کشتی زنان در ایران و فقط در بخش کشتی با کمربند که به نوعی کشتی سنتی محسوب میشه دخترای ایرانی فعالیت میکنن. انقدر این خبر عجیب بود که حتی بازتاب داشت در سایر کشورها، در خانواده کشتی مثلا سرمربی تیم ملی کشتی زنان آرژانتین، همچنین سرمربی تیم کشتی زنان هلند از من میپرسیدن که آیا این مسئله واقعیت داره، این چیزی که خانم کلی عنوان کرده. به هر حال از ایران که هنوز در این خصوص تاییدیه‌ای منتشر نشده، اما باید منتظر بمونیم ببینیم خانم کریستینا کلی میتونه دو کشتیگیر زن آمریکایی رو با خودش به تهران ببره یا نه. اما خبر بعدی واگذاری پرسپولیس و استقلال، مزایده‌ای که دیروز برگزار شد در محل سازمان خصوصی سازی. خبرنگارای زیادی اونجا هجوم برده بودن، حتی مدیر این سازمان وقتی میخواسته بره تو آسانسور، دوربین ها، عکاس ها، خبرنگارا دنبالش میدونن داخل آسانسور و فریاد میزنه که آسانسور سقوط میکنه و خیلی پرحاشیه بود این ماجرا. استقلال خریداری نداشت، دو تا خریدار پرسپولیس داشته که بنابر اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی به زودی در جلسه‌ای با حضور وزیر ورزش، وزیر دادگستری و وزیر اقتصادی و دارایی قرار اهلیت و صلاحیت اونها بررسی بشه که بعداً اونا اعلام کنن آیا این مزایده برنده‌ای داشته یا نه. و خبر آخر در همین فرصت کوتاهی که در اختیار داریم، خبر خوبیه برای ایرانیان مقیم ترکیه. تیم ملی فوتبال ایران قرار نیمه دوم خرداد در ترکیه اردو بزنه، به احتمال زیاد یه بازی تدارکاتی در این اردو برگزار میکنه و از همونجا میرن به اشخاباد ترکمنستان برای برگزاری اولین مسابقه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 که امتیازش برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 هم محاسبه میشه. حتما این مسابقات رو هم براتون پوشش خواهیم داد. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
در ساعت 7:30 صبح پنج شنبه سلام میکنم به شنوندگانی که از همین اکنون به ما پیوستند و سپاسگزارم از همراهان عزیزی که از ابتدای این مجله صبحانه با خبر با ما بودند. در بخش دوم مجله صبحانه با خبر گفتگوی مفصل خواهید شنید با شاهین نجفی. از تازه های نشر در ایران و بیرون از ایران خواهیم گفت. از خبرهای داغ جهان موسیقی سراغ میگیریم و روزنامه های استان ها را هم مروری خواهیم کرد. اما پیش از همه بار دیگر بنیامین صدر و سرخط خبرها.
با درود دوباره، محمد جواد ظریف میگوید تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز آغاز می‌شود. به گفته پنتاگون، قایق‌های سپاه پاسداران هفته پیش برای یک کشتی با پرچم آمریکا مزاحمت ایجاد کرده بودند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران توقیف یک کشتی باری با پرچم کشور جزایر مارشال را مطابق با مقررات و رویه‌های بین‌المللی دانست. مریم رجوی میگوید جمهوری اسلامی پدرخوانده حکومت اسلامی یا همان داعش است. آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته تا حوثی های یمن را به گفتگوی بیشتر ترغیب کند. شبه نظامیان حوثی یمن در شبانه روز گذشته با تصرف برخی از مناطق شهر عدن پیشروی به سوی مرکز شهر را ادامه می‌دهند. متمم دیگری از طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران رأی نیاورد. خبرگزاری رویترز از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داده است. رویترز گزارش داده که در ماه آوریل صادرات روزانه نفت ایران 450 تا 500 هزار بشکه در مقایسه با ماه قبل از آن بیشتر شده است. در آستانه روز کارگر، 4 فعال کارگری در تهران و سقز بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از دولت ایران خواست مصرف کالاهای خارجی را در مواردی که در داخل امکان تولید آنها هست بر خود حرام کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با منطق و استدلال حقوقی تمام قطعنامه های به گفته او ناحق شورای امنیت را لغو خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح استمرار صلاحیت نمایندگان دور فعلی مجلس شورای اسلامی خبر داد. رئیس قوه قضاییه با تبلیغاتی و نادرست خواندن نحوه اطلاع رسانی و توجه به موضوع پولهای کثیف از دادستان تهران خواست به نحوه انعکاس این موضوع در برخی رسانه‌ها ورود کند. آقای جعفری.
سپاسگزارم. بنیامین سعد بود و مروری بر سرخط آخرین خبرها. شاهین نجفی خواننده موسیقی رپ فارسی سال گذشته از سوی مخاطبان رادیو فردا به عنوان خواننده سال برگزیده شد. آلبوم جدید این خواننده ساکن آلمان قراره که هفته آینده به بازار بیاد. به همین مناسبت بامداد اسماعیلی گفتگوی کرده با او که ببینیم و بشنویم.
تمام قسمم به سر تو بود، فدای تو شد همه بودونم.
ترانه محمد نوبری اولین آهنگ شاهین نجفی از آلبوم جدیدش ساد است که توجه علاقمندان را جلب کرده. شاهین نجفی در روزهای قبل از منتشر شدن آلبوم هفتمش سخت مشغول تدارکات انتشار و برنامه گذاری تورش است. با او در حین عکاسی برای وبسایتش قرار گذاشتم تا گپی هم با هم در مورد آلبوم او بزنیم. جریان این آهنگ محمد نوبری الان اومده بیرون چیه؟
خدمت شما که محمد نوبری در حقیقت پروسه ساخته شدن و شکلی یه بوته و پیش زمینش در حقیقت در اینه که یه پیش زمینه نسبی داره، به این معنی که چون هیچ مفهومی در درون خودش در حقیقت ذاتی نیست، به این دلیل ما بعضی از مفاهیم رو به صورت تاریخی، بعضی از مفاهیم که به صورت تاریخی به ما به ارث میرسن در حقیقت باید اولا بهشون شک بکنیم و این پروسه در حقیقت خودآگاهی رو یا آگاهی ما نسبت به مفاهیم رو طی بکنیم. به همین ترتیب تو میتونی اینو بستش بدی به مفاهیم بزرگتر، هر مفهومی که تو فکرشو بکنه، این اثبات میکنه که مفاهیم یک پروسه ای رو طی میکنن تا تبدیل به اون چیزی بشن که ما میفهمیمشون یا باورشون میکنیم. این تبدیل به یک اسلحه میشه و روبروی خود ما گرفته میشه. محمد نوبری در حقیقت چنین پروسه‌ای رو طی کرد.
شاهین نجفی 10 سال است که در آلمان زندگی می کند و در عرصه موسیقی راک، رپ و آلترناتیو فعالیت می کند. ترانه های او اکثرا تم اجتماعی دارند و به خاطر اشعارش چالش برانگیزند. از او پرسیدم که چرا علاقه‌مند به بازی با تابوها و موضوعاتی است که بحث برانگیزند.
اولا که ببینیم، ما یه اتفاقاتی در غرب اتفاق افتاد که ما این پروسه رو طی نکردیم. ما با یه سرزمینی طرف هستیم که این سرزمین تا حالا روی جمهوریت رو به خودش ندیده. ما جمهوری نداشتیم، نسبت به فلسفه هم همینجوری بودیم. در حقیقت ما دوره شکاکیت رو طی نکردیم. تمام اون اتفاقاتی که غرب رو به اینجا رسوند، در حقیقت اینا نسبت به مفاهیم شکاک شدن و بعد کنه در واقع درون مفاهیم رو نه در آسمان که در زمین خواستن پیدا بکنن و بسازن و بعد در نهایت به این نقطه رسیدن که حقیقت چیزی نیست، اون چیزی که ما خارج از خودمون و در خودمون میبینیم چیزی نیست جز اون چیزی که ما خودمون میسازیم. در واقع کاری که من انجام میدم به عنوان یک ساتیر به بازی گرفتن مفاهیمه که خودم هم بخشی از اون هستم، چون خودم هم با بازی گرفتن این مفاهیم ساخته میشم.
البته بازی گرفتن این مفاهیم 3 سال پیش برای شاهین نجفی دردسر ساز شد. آهنگ نقی توسط هواداران امامان شیعه توهین‌آمیز تلقی شد و طبق فتوای او مرتد اعلام شد. شاهین نجفی قبل از آهنگ نقی و شاهین نجفی بعد از آهنگ نقی چه تفاوتی با هم دارن؟
من پیش از این خیلی درگیر، یعنی دین به عنوان یک نهاد، من درگیر اسلام بودم. الان دیگه برام اینجوری نیست. الان برای من اسلام، یهودیت، مسیحیت، رو هر نوع و هر شکلی از باور میتونم دیگه باید چی رفتاری باهاشون داشته باشم. میتونم بگم پخته تر شده این مسئله در من و یعنی من حداقل میتونم بگم در 2 سال گذشته از جهت مفهومی من نگاه هم نسبت به جایگاه یا خواستگاه طبقاتیم شکل گرفته، بهتر شده، یعنی بیشتر فهمیدمش. من پیش از این میدونستم از کجا اومدم، اما این دانستگی من از درونی نبود، از بیرون به من داده شده بود. الان دیگه میدونم که از کجا اومدم، در واقع خواستگاه طبقاتیم چیه، اون طبقه فرودستی که دارم میگم، اون طبقه نادیده گرفته شده که همه نادیده میگیرنش و بعد میشناسمش و بر اساس اون کار میکنم. برای این تو توی کارها به شدت اون ادبیات فرودستانه رو میبینی. صحبت پول هست، صحبت سود هست، صحبت بحث فقره، رگاهای جدی از مباحث کارگری رو تو توی کارها میبینی به جد. این در واقع سویی جدیدی تو کارهای من هست در عرض این 2 سال که توی ساد پررنگتره.
سلام منو برسون به قبر مادرم، قولاده بودم واسش خونه میخرم حیف.
بعد از انتشار آلبوم ساد، شاهین نجفی تور خود را آغاز میکند. در ضمن او در آینه قصد دارد آلبومی به زبان آلمانی و یک آلبوم هم به زبان گیلکی منتشر کند.
بگو بگه وضع ما رو اگه دید خدا رو، بگو از آن ما به وقت بی کسی یادم هست، همیشه تو محرمیم و جشنمون عذاب. بگو چه تو خسته ایم از این همه سوا، چقدر صدا زدیم آسمون و کو جواب. بگو صاب و شب نشه از خالی پریم، بگو از گشنگی داریم امید میخوریم.
صبحانه با خبر رو پی میگیریم با همراهی فرج سرکوهی و سری میزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی با سلام به شما، اجازه بدید از ترجمه یکی از کارهای ویرجینیا وولف به زبان فارسی شروع کنیم که چند وقت پیش در ایران منتشر شد. خانم وولف رو البته همه به عنوان نویسنده ادبیات داستانی میشناسند، اما از این نویسنده بزرگ انگلیسی کارهای غیر داستانی هم منتشر شده، از جمله کتاب سگینی که مجموعه‌ای از 3 مقاله یا یادداشت بلند. لطفاً کمی در مورد ترجمه فارسی این اثر بگید.
این کتاب رو منیجه نجم عراقی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. ویرجینیا وولف رو همونطور که گفتین در ایران میشناسن، در 1882 متولد شد، 1941 درگذشت یا خودکشی کرد در واقع. خب رمان‌های او مثل خانم دالووی یا به سوی فانوس دریایی رمان‌هایی هستن که فارسی هم ترجمه شدن و در واقع این رمان‌ها از پیشگامان هنر مدرن، رمان‌نویسی مدرن بودند و در این حال می‌دونیم که او در به اصطلاح چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در تکنیک جریان آزاد سیال ذهنی در رمان‌نویسی بنا کرد. به هر حال او از چهره ها در این حال این نویسنده از چهره های مطرح و با نفوذ روشنفکری بین دو جنگ اروپا و به خصوص انگلیس بود. کتاب سگینی در واقع سه تا مقاله از او هستش که در 1938 منتشر شده. در این مقالات او به نقش زنان در جنگ به خصوص میپردازه. مسئله اساسی که مطرح میکنه این هستش که زنان در جلوگیری از جنگ و خشونت چه میتوانند بکنند، به خصوص زنان تحصیل کرده. و در بخش دیگرش هم خب به مسائل جنبش زنان میپردازه، چون میدونیم که او یکی از پیشگامان جنبش فمینیستی هم بود. حالا کتابی که به فارسی ترجمه شده در این حالی که اون مقالات ویرجینیا وولف رو در بر داره، دو تا بررسی انتقادی رو هم مترجم ترجمه کرده به کتاب افسوده، یکیش با عنوان اقتدار خشم یا بررسی سگینی و دیگری خاطره عکس و مدرنیسم، که این کمک میکنه به فهم کتاب.
اما سری بزنیم به بیرون از ایران. چندی پیش مجموعه داستانی به فارسی در لندن منتشر شد با عنوان آفتابگردان‌های تبعید. از این مجموعه بگید برامون آقای افسرکوی لطفاً.
این مجموعه 7 داستان رو از شکوه میرزادگی در بر میگیره که در لندن منتشر شده. و خب شکوه میرزادگی چهره آشنایی است برای روزنامه‌نویسی ایران و برای داستان‌نویسی ایران. پیش از انقلاب خبرنگار سرویس ادب و هنر روزنامه کیهان بود و بعد هم البته در سال 1352 با یک گروهی به زندان افتاد و بعد آزاد شد. سردبیر نشریه تلاش بود. دو مجموعه قصه منتشر کرد با نام‌های بی‌قراری‌های پایدار و آغاز دوم و دو تا نمایشنامه به عنوان تبعیدی سال 3000 و من حرکت میکنم پس هستم. چند تا کتاب کودک هم منتشر کرده. بعد در همون زمان به لندن رفت، بعد دوباره به ایران بازگشت. پس از انقلاب دوباره به دلایل سیاسی مدت کوتاهی زندانی بود، بعد آزاد شد، بعد به خارج از کشور آمد و در اونجا سردبیر نشریه ممنوعه ها بود. مدتی هم یکی از سردبیران نشریه فرهنگی پویشگران و کتابی هم به نام در اون سوی فنا منتشر کرد. همچنین یک کتاب تحقیقی به عنوان سیر نزولی موقعیت زن از آغاز تا اسلام. به هر حال این که کتابی که الان ما داریم میبینیم داستانهایی هستند که فضای تبعید رو منعکس میکنن، در این حال نقد میزنه به ایران. نویسنده در خلق شخصیت ها بسیار قوی دست هست، فضاها رو به خوبی منتقل میکنه و در این حال در جاهایی هم نثر رنگ شاعرانگی به خودش میگیره که به زیبایی این داستان ها میفزه.
بله، اما علاقمندان فارسی زبان مجله معتبر نیویورکر آقای سرکوی ماه پیش خیلی خوشحال شدن که شماری از داستان های نشریه به فارسی ترجمه شد و حالا دومین شماره نیویورکر فارسی هم منتشر شده.
بله، 1.5 اینچ افتخار عنوان یک مجموعه داستان هستش که بهار اکبریان ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. داستان‌هایی هست، 10 داستان رو در بر می‌گیره که در نیویورک چاپ شدن. می‌دونیم که این مجله مجله بسیار مهمی است، در سال 1925 منتشر شد و از اون زمان تا کنون بسیار نقش داشته در نقد جامعه آمریکایی و در این حال در طرح مسائل نو ادبی و هنری. می‌دونیم که در این بسیاری از نویسندگان بزرگ در آمریکا در واقع میگن این مجله کشف کرده یا اولین بار داستان هاشون در این مجله منتشر شده، مثل سالینجر، مثل آپدایک و خیلی دیگران. و حالا این 10 داستانی که ما در این کتاب میبینیم داستان های بسیار معروفی هستند. چند تا مشخصه دارن این داستان ها. یکی داستان فضاهای اینها به هم شبیه هست، در این حال هم در فضای مدرنیستی هستند و هم پست مدرنیستی. و اغلب داستان ها در واقع میتونیم بگیم داستان هایی هستند که در نوع خودشون، در ژانر خودشون شاخص هستند و هم از نظر به اصطلاح ساختار و هم از نظر مباحثی که مطرح میکنن داستان ها در زمان خودشون بحث انگیز بودن. از جمله داستان دور از اوی آلیس مونرو که داستان بسیار مشهوری است. حالا عنوان کتاب هم 1.5 اینچ افتخار یکی از داستان‌های داشیل همت هست، نویسنده بزرگ آمریکایی که 53 سال پس از مرگ او برای اولین بار در نیویورک منتشر شد و عنوان کتاب هم عنوان همین داستان است.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ ادبی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در بخش دوم صبحانه با خبر امروز بار دیگر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری اجمالی میکنیم روزنامه‌های استان‌های ایران رو. شهرام با سلام به تو، اجازه بده از روزنامه خراسان شمالی آغاز بکنیم که امروز گزارش منتشر کرده و در اون خبر داده حکم شماری از مدیران و کارمندان به اتهام فساد مالی صادر شده. کمی در مورد این گزارش برامون بگو شهرام.
با سلام دوباره. بله، روزنامه خراسان شمالی امروز گزارش داده که مدیر کل بازرسی استان خراسان شمالی اعلام کرده که دست کم برای 24 نفر از مدیران و کارمندان متخلف در این استان طی سال 93 حکم قضایی صادر شده. ایشون گفته که اتهام اغلب این افراد اختلاس، ارتشاء، اهمال و سهل‌انگاری منجر به ضایع شدن حقوق و اموال دولتی بوده، همچنین تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی از دیگر اتهامات این 24 کارمند و مدیر کل بوده که ایشون گفته که سمت برخی از این افراد هم در حد رئیس اداره کل یا همون مدیر کل بوده. نکته دیگری که رئیس بازرسی استان خراسان شمالی به اون اشاره کرده این هست که گفته در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی، چون بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و دادستانی در این استان با هم دیگه همکاری بسیار نزدیکی دارن که بی سابقه بوده و البته تاکید کرده که در برابر تخلفات مالی و فساد مالی به هیچ وجه اداره بازرسی کوتاه نخواهد آمد.
اما شهرام اجازه بده از استان خراسان شمالی سری بزنی با استان فارس. روزنامه عصر مردم سفر حسن روحانی به شیراز رو مورد توجه قرار داده، در مورد این گزارش بگو برامون لطفا.
بله، روزنامه عصر مردم امروز در صفحه یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره سفر آقای حسن روحانی به شیراز و در صفحات میانی هم چند گزارش، یادداشت و تحلیل درباره این سفر منتشر کرده. از قول آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر داده که دبیرخانه دائمی جشنواره‌ها به شیراز منتقل خواهد شد. اما درباره سفر خود آقای روحانی، نکته‌ای که روزنامه عصر مردم به اون اشاره کرده این هست که در سخنان خودش در جمع علما، ایثارگران و نخبگان استان فارس روز گذشته تاکید کرده که بسیاری از مشکلات ریشه در افکار ما داره و گفته که باید برخی از این افکار تغییر بکنه. حاشیه نگاری های مفصلی هم در روزنامه اصل مردم در این زمینه منتشر شده. از جمله این روزنامه اشاره کرده که اکثریت طیف استقبال کنندگان در طول مسیر حرکت آقای حسن روحانی در شیراز رو دانش آموزان، زنان و برخی از شهروندان تشکیل میدادند.
عملیات تخریب بناهای غیر مجاز در مشهد موضوع گزارشی است که در روزنامه خراسان رضوی منتشر شده.
بله، روزنامه خراسان رضوی هم عکس یکی خودش رو به این موضوع اختصاص داده و هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. نوشته که با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و سوء استفاده افراد سودجو، عملیات گسترده تخریب بناهای غیر مجاز در برخی از مناطق مشهد آغاز شده. اونطوری که این روزنامه نوشته از ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه این عملیات آغاز شده و در مساحت حدود 22 هکتار و نیم بناهایی که ساخته شده بود و برخی از اونها هم منازل مسکونی بوده که برخی از افراد فروخته شده بود مورد تخریب قرار گرفته. و البته این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از این تغییر کاربری ها به شکل شبانه انجام میشه، یعنی زمینی رو تصاحب میکنن و در شب اونجا ساختمان میسازن، بعد شهرداری مشهد این ساختمان ها رو خراب میکنه.
و نگاهی هم بیندازیم به یک هفته نامه پاسارگاد سیرجان که از تجمع اعتراضی شماری از کارگران در سیرجان خبر داده. دلایل این تجمع چی عنوان شده در این گزارش شهرام؟
اونطوری که روزنامه هفته نامه پاسارگاد اشاره کرده، این تجمع این بار اختصاص داشته به کارگران شه سوار ماشین که یک شرکتی هست که روی معادن سیرجان فعالیت میکنه. کارگران گفتن که ما در 4 ماه گذشته هر بار برای دریافت حقوق خودمون باید تجمع کنیم تا حقوق دریافت کنیم، چرا که حقوق رو کارفرما با تأخیر بسیار زیادی به کارگران پرداخت میکنه. حتی کارگران گفتن که در بعد از تعطیلات نوروزی 4 روز دست از کار کشیدن، اعتصاب کردن تا عیدی که باید پیش از عید به کارگران پرداخت میشد به اونها پرداخت بشه. مقام های قضایی هم به نوشته هفته نامه پاسارگاد تاکید کردند در گفتگو با این هفته نامه که پرونده قضایی درباره این شرکت تشکیل شده و اگر رضایت کارگران جلب نشه این پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد.
نگاهی سریع چون وقت کمی هم داریم بیاندازیم به روزنامه اصفهان امروز که از یافته شدن یک دالان تاریخی در یکی از میدانهای اصفهان خبر داده.
این خبر رو روزنامه اصفهان امروز از قول آقای فریدون اللهیاری مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان منتشر کرده. ایشون گفته در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی در میدان امام حسین که جنب برج جهان نما در اصفهان قرار داره شواهدی از یک دالان تاریخی به دست آمده. گفته که کاوشگران و باستانشناسان مشغول بررسی هستند، اما احتمالاً ایشون تاکید کرده که این راهروی زیرزمینی گمان میره که آبراه دولتخانه بزرگ صفوی بوده، اما نتایج این تحقیقات در آینده به گفته ایشون اعلام خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم. و دنیای موسیقی که آخرین ایستگاه صبحانه با خبر است، همراه بشیم با بردیا افشین.
سلام، احتمال داره به زودی باز هم یک چهره مطرح بین المللی دیگه در ایران به روی صحنه بره و اجرایی زنده رو برگزار کنه. با استناد به گفته های اخیر پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاید تا پایان این ماه اردیبهشت ماه امسال گروه جیپسی کینگز در ایران کنسرت بگذاره. البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست، اما به این بهانه، به بهانه این خبر خوش، من امروز نگاهی میکنم به آثار گروه جیپسی کینگز و توضیح مختصری هم درباره تاریخچه گروه میدم. گروهی که برای دهه هاست در ایران بسیار محبوب بوده و نامش برای خیلی های دیگه هم آشناست.
La culpa, caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven, 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 ven.
این آهنگیست به اسم بامبوله، یا با این آهنگ بود که گروه جیپسی کینگز تونست نام خودش رو در سراسر جهان مطرح کنه. آهنگی که در سال 1988 میلادی 27 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ آهنگ آغازین سومین آلبوم گروه بود که ابتدا در اروپا و شمال آفریقا و خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت و بعد از یک سال جیپسی کینگز اون رو در آمریکا هم منتشر کرد که استقبال در ایالات متحده هم از این اثر کم سابقه بود، جوری که برای بیش از 40 هفته این آلبوم، آلبوم سوم گروه جیپسی کینگز، تونست در جدول پرفروشترین های هفته آمریکا بیسته که رکوردی بی‌نظیر برای یک آلبوم متشکل از قطعاتی به زبان اسپانیایی محسوب میشه. با این حال داستان جیپسی کینگز کمی بیش از یک دهه پیش از این موفقیت برای گروه آغاز شده بود، در انتهای دهه 70 میلادی. گروه جیپسی کینگز در سالهای پایانی دهه 70 میلادی در جنوب فرانسه شکل گرفت، در شهری به اسم آرل. این منطقه میزبان جمعیت بسیاری است از کولی‌های اهل شبه جزیره ایبریا که به هنگام جنگ‌های داخلی اسپانیا در دهه 30 میلادی قرن گذشته به این منطقه پناه آوردند. گروه جیپسی کینگز رو دو برادر از همین جمعیت پایه گذاشتند، نیکولا و آندرا ریس، که میراث‌دار فرهنگ کولی‌های منطقه کاتالان بودند. و البته پدر این دو، خوزه ریس، یک خواننده نامدار موسیقی فلامنکو بود که در تمام دوران کاریش با یک هنرمند مطرح بین‌المللی کار می‌کرد، با ماتیاس دی پلانتا گیتاریست فرانسوی سبک فلامنکو. مانتیاس دی پلانتا هم دایی نیکولا و آندره ریس، بنیانگذاران گروه جیپسی کینگز بود. نیکولا و آندره ریس تحت تاثیر هنر پدر و دایی خودشون و البته به کمک پسر دایی هاشون جیپسی کینگز رو به راه انداختند و اونها پیش از اینکه معروف شند به مانند کولی ها در سراسر فرانسه در سفر بودند، در خیابان ها، عروسی ها و جشنواره ها می نواختند. همونجور که گفتم گروه جیپسی کینگز یک دهه پس از شکل گیریش تونست با انتشار سومین آلبومش به موفقیتی جهانی برسه. جیپسی کینگز پیش از اون دو آلبوم اول استودیویش رو در سالهای 1982 و 83 میلادی منتشر کرده بود. آلبوم‌های نخستین گروه تنها در بازارهای اروپایی ارائه شدند و آثارشون بیشتر فضای سنتی تر داشتن و بیشتر با سازهای اکوستیک نواخته شدند و به مانند فضای موسیقی فلامنکو در اون صدای آواز و دست هم شنیده می شد. اما در آلبوم سوم بود که جیپسی کینگز به وضوح ارائه‌گر آثاری بود در سبک رومبا کاتالان و از فضای موسیقی فلامنکوی سنتی فاصله گرفت. جیپسی کینگز رو خیلی ها به عنوان گروهی میشناسند که سبک رومبای کاتالان رو به جهان معرفی کرده و در اعتلاش هم بسیار مؤثر بوده. رومبا کاتالان یک جور موسیقی است که در دهه 50 میلادی در جامعه کولی های منطقه کاتالان اسپانیا به مرکزیت بارسلونا شکل گرفت. این موسیقی سخت تحت تأثیر تلفیق موسیقی فلامنکو، خصوصا رومبا فلامنکو است، با سبکای موسیقی پاپ امروزی و موسیقی مردمان کوبایی. برای همین با اینکه جیپسی کینگز اقبالی جهانی داره، اما خیلی وقتا مورد غضب طرفداران موسیقی فلامنکوی سنتی و خالص بوده. در لابلای حرفام تا به اینجا به آهنگ‌های بامبولیو و وولاره و بایلامه گوش دادیم، آهنگ‌هایی که به ترتیب در آلبوم‌های سوم، چهارم و پنجم گروه وجود دارند، آلبوم‌هایی که در سال‌های 88، 89 و 91 میلادی منتشر شدند. اما در آخرین برنامه به یک آهنگ از آخرین مجموعه استودیوی گروه گوش می‌دیم، آلبومی به اسم ساور فلامنکو، آلبومی که دو سال پیش در سال 2013 منتشر شده. جالب اینه که بدونیم تا به حال جیپسی کینگ 13 آلبوم منتشر کرده، اما آخرین آلبوم گروه بود که برای بار اول تونست یک جایزه گرمی رو برای جیپسی کینگز به ارمغان بیاره. همین آلبوم، آلبوم ساور فلامنکو، در سال 2014 در بخش بهترین آلبوم موسیقی ملل در مراسم گرمی جایزه برد. بعد این توضیح را بدم که گروه جیپسی کینگز سه بار دیگه هم برای دریافت این جایزه در سالهای مختلف نامزد شده بود. ما با هم به آهنگ سامبا سامبا از جدیدترین آلبوم گروه جیپسی کینگز گوش میدیم. سامبا 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 سامبا
صبحانه با خبر امروز به پایان خودش رسید، اما برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. براتون پنج شنبه شاد و کامیاب آرزو دارم.
Samba, 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 samba